بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 181 سوره مبارکه انفال آیات 34 تا 40. خب لازم هست من برای اینکه فهم بهتری از آیات جلسه امروز داشته باشیم یه مقدار به گذشته برگردم. در سوره های انعام و بعد سوره مبارکه اعراف عرض کردیم که محور بحث هر دو تا سوره بحث توحید و شرک بود و مشکلاتی که مشرکان و طاغوت‌ها و ملاء و مترفین بر سر راه موحدین، انبیاء الهی و پیروان اونها به وجود می‌آوردند. در سوره مبارکه اعراف قدرت الهی رو دیدیم. اونجا وقتی که یک پیامبری به رسالت فرستاده می‌شد، طاغوت‌ها در برابر او قیام می‌کردند، اقدام می‌کردند و تکذیب می‌کردند او رو و نهایتاً به سزای اعمال خودشون می‌رسیدند و خدای متعال اون پیامبر رو به همراه پیروانش نجات می‌داد. در ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه بحث مفصل‌تر شد تا رسید به حضرت محمد صلی الله علیه و آله در اواخر سوره مبارکه اعراف. حالا در سوره انفال کلن بحث دیگه مربوط به حضرت رسول صلی الله علیه و آله میشه و همینطور بعد در سوره توبه بحث مربوط به حضرت رسول سلام الله علیه هست. منتها یک تفاوتی باز اینجا هم وجود داره، شبیه همون بحث مربوط به حضرت موسی هست. حضرت موسی دو صحنه داشت اقداماتش. صحنه اول اقداماتی بود که در برابر فرعون و فرعونیان داشت که نهایتاً فرعون و فرعونیان با لطف الهی در دریا غرق شدند و نتونستند که به حضرت موسی و پیروانش آسیب بیشتری وارد بکنند، مخصوصاً دور دوم که مجدداً فرعون تصمیم گرفت که مشابه اون دور اول که بحث تولد حضرت موسی سلام الله علیه مطرح بود، مجددا دستور داد که پسران بنی اسرائیل کشته بشن و دختران و زنانشون زنده بمانند. در مورد حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم همینه. حضرت رسول یک جبهه‌ای داره که با مشرکان هست، یعنی مشرکانی که حضرت رو و پیروانش رو اذیت میکنن و تا سرحد قتل رسول الله هم اقدام میکنن که در جلسه گذشته آیه مربوطه رو تلاوت کردیم. آیه شماره 30 بود، فرمود که و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک. اینا میشینن توطئه میکنن، برنامه ریزی میکنن، طراحی میکنن که تو رو زندانی کنند، او یقتلوک یا تو رو بکشند، او یخرجوک یا تو رو از مکه بیرون بکنند. این سه تا سناریو برای اینها مطرحه، ولی خب خدای متعال نجاتش میده از دست اینها و اون توطئه‌ای که داشتن در مکه. اما حالا مدینه هم که آمده دست بردار نیستن و باز هم علیه حضرت اقدام میکنند. در سوره مبارکه انفال این بحث بیشتر مطرحه، یعنی بحث مواجهه حضرت رسول با مشرکان. اما بعد که حالا سراغ سوره مبارکه توبه میریم، میبینیم اونجا بیش از 100 آیه در باره منافقین هست، یعنی مخصوصا بعد از فتح مکه دیگه چالش های بیشتری که بلکه چالش هایی که کلن، چون دیگه مشرکین که ساعتشون جمع شده بود، چالش هایی که پیش روی حضرت بود چالش های داخلی بود، یعنی مشابه دوره دوم حضرت موسی که حضرت موسی سلام الله علیه بعد از پیروزی بر فرعون و فرعونیان چالش‌هایی داره با اصحاب خودش، با بنی اسرائیل. یه دفعه بهش میگن برای ما یه بتی بساز، یه دفعه گوساله پرست میشن، یه جا بهشون حکم جهاد میده، میگه نه اینجا، میگن نه اینجا این طاغوت خیلی ستمگره، تو و خدای تو رب تو برید به جنگید، ما بعد وارد شهر میشیم وقتی خطر دشمن از بین رفت. این رو انشالله در سوره مارکه توبه پیگیری خواهیم کرد. اما حال برگردیم به بحث خودمون. اینجا نکته ای که مطرح میشه اینه که اینا خب در یک صحنه بحث جنگ بدر پیش آمد، یعنی اولین جنگ مهمی هست که بین مسلمان ها و مشرکان اتفاق میفته. قبل از این یه درگیری های مختصری بود، عملیات های کوچکی بود، ولی جنگ بدر که از قبیل جنگ های مقابله به مثله، یعنی پیامبر و مسلمان ها رفته بودن که مقابله به مثل بکنن با مشرکان. مشرکان در مکه اموال مسلمان ها خونه هاشون رو مصادره کرده بودن، حالا این هم تصمیم گرفتن یه مقابله بکنن، به کاروان اقتصادی اونها ضربه بزنن. اما خب این نشد و کاروان نجات پیدا کرد و اینها با اون نیروهای نظامی مشرک مواجه شدن و مشرکین هم تصمیم گرفته بودن که دیگه برای همیشه اسلام رو از بین ببرند. خب جنگ اتفاق افتاد و پیروزی با مسلمان ها بود، بنابراین اینجا خدای متعال وارد عمل شد و در این جنگ نابرابر مسلمان ها رو پیروز کرد که ما آیاتش رو در جلسه 178 خوندیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین تا آخر. و این فصل اول تا آیه 19 بود. در فصل دوم خدای متعال وارد تحلیل رویارویی مشرکان و مسلمانان شده و ویژگی های مشرکان رو میگه و به مسلمان ها دستوراتی میده و اون هم این هست که حواستون باشه یک کارایی رو خودتون باید انجام بدید، نصرت الهی بدون تلاش شما متوجه شما نمیشه. یادتون باشه در مکه چه شرایطی داشتید، الان در مدینه چه شرایطی دارید و ویژگی های مشرکان رو برای اینها میگه. حالا در آیاتی که جلسه قبل خوندیم من این نکته رو بگم بعد وارد جلسه امروز بشیم. آخرین آیه‌ای که ما در جلسه قبل خوندیم آیه 33 بود، فرمود که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ای پیامبر، این نکته رو شما باید بدانید که ما بر مشرکان عذابی از آسمان نازل نخواهیم کرد تا مادامی که تو در میان اونها باشی و همینطور اینها عذابی از طرف ما نخواهند دید در صورتی که استغفار بخوان بکنند. و بحث نزول بلا مثل اون چه که در مورد انبیاء الهی گذشته بود با این آیه منتفی شد که مثلا عذابی که بر قوم نوح آمد یا عذابی که بر قوم عاد و ثمود آمد یا حتی عذابی که بر بعضی از اقوام دیگه آمد که در سوره مبارکه اعراف تشریح شده بود. اینجا در آیات امروز حالا ما میخونیم که خدای متعال میفرماید که عذاب مشرکین به دست شما بعد اتفاق بیفته، یعنی باید آمادگی نظامی خودتون رو افزایش بدید و اینها رو شما باید تنبیه بکنید. یکی از تنبیهات همین چیزی بود که در جنگ بدر اتفاق افتاد، یعنی تعدادی از مشرکان کشته شدن، تعدادی از اونها به اسارت در اومدن و آیات به شکل غیر مستقیم اشاره داره که این ادامه پیدا خواهد کرد، این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد و این قسمت هاش صراحت داره که اینها همچنان اموالی خرج خواهند کرد برای جنگ با مسلمان ها و علیه اسلام و سد راه خدا خواهند کرد. لذا این طبیعیه که شما باهاشون بجنگید وقتی اینها به شما حمله میکنن. خب شما باید از خودتون دفاع بکنید. و در بخش پایانی آیات این فصل، فصل دوم، خدای متعال می‌فرماید که تا اینها فتنه‌گری کنند، برخورد شما هم با اینها واجب و لازمه. اگر اینها دست از اقدام علیه اسلام و مسلمان‌ها برداشتند، خب بله، در اون صورت شما هم دست بر می‌دارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما لهم الا يعذبهم الله و هم يصدون عن المسجد الحرام و ما كانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون و ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء او تسديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. و چرا خدا نباید اینها را عذاب بکند؟ این ادامه آیه قبله که فرمود در دو صورت خدا اینها را عذاب نمی کنه، مشرکان را عذاب نمی کنه. یکی مادامی که تو در میانشون باشی، دوم مادامی که اینها آمرزش بخواهند از خدای متعال. و ما لهم الا یعذبهم الله. اما در غیر این صورت نه، شما خودتون باید آمادگی برخورد با اینها رو داشته باشید. و ما لهم الا یعذبهم الله. و چرا نباید خدا اینها را عذاب بکند؟ یعنی اینها مستحق عذاب هستند، منتها از نوع دیگری، و اون اینه که خود شما در برابر توطئه های اینها بیستید. در واقع به مسلمان ها اجازه دفاع داده میشه، اجازه برخورد با مشرکین داده میشه. و هم یصدون عن المسجد الحرام. خب چرا اینها باید عذاب بشن؟ یعنی چرا باید عذاب اینجا به معنای عذاب دنیوی، یعنی از ناحیه مسلمانان تنبیه بشن، با اینها برخورد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها سد از مسجد الحرام میکنن، یعنی مسلمانان رو نگذاشتن که در مسجد الحرام عبادت بکنن، نگذاشتن اصلا در مکه بمانند. الان هم که دشمنی میکنند و نمیگذارن مسلمان ها برن به حج و برن به مسجد الحرام. و ما کانو اولیاءه، در حالی که اینها صلاحیت تولیگری مسجد الحرام رو هم ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه این اولیاءه الا المتقون، متولیان مسجد الحرام افراد غیر متقی نمیتونن باشن، فقط متقین، فقط انسانهایی که اهل تقوا هستن میتوانند متولی جاهای مقدس مثل مسجد الحرام باشن. یک مسجد رو که نمیشه به یک مشرک سپرد که متولیش باشه. ولیکن اکثرهم لا یعلمون. ولی خب چه میشود کرد که بیشتر این مشرکان نمیدانند، یعنی فکر میکنن که اینها حق تولیت مسجد الحرام رو دارن و به خیال خودشون اهل عبادت هم هستن، در حالی که و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکان و تسدیه، نمازشون در نزد مسجد الحرام، بیت الله الحرام یعنی خانه کعبه، نیست جز سوت زدن، مکا سوت میزنن و تسدیه و کف زدن، عبادتشون هم خلاصه شده در سود کشیدن و کف زدن. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. پس بچشید عذاب را به خاطر کفری که دارید مرتکب می شوید، به خاطر اینکه شما حقایق الهی رو دارید می پوشونید، با پیامبر خدا دارید می جنگید، پیامبر رو اخراج کردید، بعد هم که با او می جنگید. اینجا عذاب معنای دنیوی داره، یعنی عذابی که به دست مسلمان ها اینها میبینند، یعنی همین جنگی که بین اینها و مسلمان ها اتفاق افتاد در بدر و در آینده هم احتمالاً باز اتفاق خواهد افتاد. پس این مسئله حل شد، چون بعضی ها گفتن که در اون آیه 33 خدای متعال گفت که من اینها را عذاب نمی کنم تا مادامی که تو در میان اینها هستی و در زمانی که اینها استغفار بکنند. اما آیه 34 و 35 میگه که فذوق العذاب، میگه چرا نباید اینها رو عذاب کرد؟ اون بحث اول که عذاب نمی کنم، یعنی دیگه مثل اقوام پیشین یه بلایی از آسمان بر اینها نازل نمیشه بدون زحمت مسلمان ها، یه همچی اتفاقی نمیفته. اما این عذابی که در این آیه 33 و 34 و 35 مطرح شده، یعنی باید آمادگی داشته باشید که اینها که به شما دارن آسیب میرسونن از خودتون دفاع کنید. اینها که مسجد الحرام رو در اختیار گرفتن و نمیگذارن شما برید اونجا حج به جا بیارید عبادت بکنید، باید دفاع کنید از خانه خدا، شما باید این کار رو بکنید. پس عذاب دنیوی در قالب جنگ، کشتار، اسارت اینها هست تا مادامی که اینها دست از اقداماتشون بر نمیدارن. بنابراین تولی مسجد الحرام و بیت الله الحرام از سوی مشرکان توی این آیه ممنوع اعلام میشه و حرام اعلام میشه، که مسلمان ها باید برای این فکری بردارن و پیامبر باید زلان برای این طراحی بکنه که چگونه میتونه تولی مسجد الحرام رو از اینها بگیره. که خب این ادامه پیدا کرد، بحث صلح حدیبیه مطرح شد، بعد نقض پیمان از سوی مشرکان مطرح شد و نهایتاً بحث فتح مکه و به دست گرفتن تولی مسجد الحرام توسط مؤمنان. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. خب اینجا خدای متعال پیش بینی میکنه که ای پیامبر بدان و مطمئن باش که اینها باز هم اموالشون رو علیه اسلام خرج میکنند، باز هم به شما حمله خواهند کرد، ولی نتیجهش چیه؟ شکست اینها هست و بعد اینها حسرت خواهند خورد، آه و افسوس خواهند کشید که عجب، ما هم پولمون رو خرج کردیم، هم جانمون رو دادیم، هم مالمون رو دادیم و هم شکست خوردیم. این جزء معجزات قرآن کریم هم هست که پیش بینی میکنه شکست مشرکان رو در نهایت و در سالهای بعدی و جنگهای بعدی، که همینطور هم شد. خب فلسفه این کارها چیه کلن؟ میفرماید فلسفه همه اینها صف خبیث از طیب جدا بشه، آدم های مومن از غیر مومن جدا بشن، مومنین از مشرکین جدا بشن. اگر این ابتلاعات نباشه، این امتحانات نباشه، خدا بیاد همه کارها رو واسه ما انجام بده که مومن و مشرک از هم جدا نمیشن. که ان الذین کفروا، آنان که کفر ورزیدن، کافر شدن، یعنی روبروی حقایق اسلامی ایستادند، اینها رو انکار میکنند، یعنی همون مشرکان مکه، ينفقون اموالهم، اینها پول خرج میکنن، لیصدوا عن سبیل الله، تا مانع راه خدا بشن. هست، امروز هم هست دیگه، دنیای استکبار چقدر هزینه میکنن، شبکه های ماهواره ای چه فراوان، حتی جنگ راه میندازن، لیصدوا عن سبیل الله، تا مانع ورود مردم به راه الهی بشن. فسینفقونها، اینها به زودی بازم هزینه می کنند اموال خودشون رو برای جنگ با شما مسلمون ها، ثم تکون علیهم حسرتن، آنگاه می شود این هزینه ای که کردن بر اونها مایه حسرت، ثم یغلبون، چرا؟ چون که اینا شکست می خورند، سپس شکست می خورند، پس بازم پول خرج خواهند کرد، بازم شکست خواهند خورد و در حسرت و خسران خواهند موند. و پیامبر بدان، حالا این تازه عذاب دنیویه، این شکستی که شما به اینها میدید، اسرایی که از اینها میگیرید، کشته هایی که از اینها میگیرید، اینا همه شکست های دنیوی، عذاب های دنیویه، غیر از این عذاب اخروی هم اینها خواهند داشت. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، غیر از این اینایی که کافر شدن به سوی جهنم ره سپارند و اونجا گردآورده خواهند شد در روز قیامت. برای چی؟ یعنی چرا حشر در قیامت اتفاق میفته و چرا این امتحانات و ابتلاعات در دنیا هست؟ تا جدا بکند خدا ناپاک را از پاک. مثال زدن بعضی از مفسرین بزرگ به یک کشاورز. ببینید کشاورزی که گندم میکاره، بعد این محصول رو برداشت میکنه، برای اینکه گندم رو از کاه جدا بکنه میاد بحث خرمنکوبی رو انجام میده دیگه، یا حالا امروز که با تجهیزات مکانیزه این کار رو میکنن، کمباینی که خودش درو میکنه خودش گندم و کاه رو از هم جدا میکنه. ما اگه بخوایم به نان برسیم باید گندم رو از کاه جدا کنیم دیگه. گندم یه ارزشه، کاه یه چیز دیگه ای هست. گندم نان میشه، انسان ها مصرف میکنن، کاه میره مثلا برای مصرف حیوانات. عیناً این دنیا مزرعه آخرته. اینجا انسان های خوب و بد همه با همن، همه هم فکر میکنن عالی هن، خودشون رو خوب میدونن، اما روز قیامت خدای متعال اینها رو از هم جدا میکنه، خبیث و طیب رو از هم جدا میکنه. پس ببینید ما در این عالم خبیث داریم، طیب داریم، زندگی طیب داریم، زندگی خبیث داریم. به همین سیاق شما در همه سطوح این رو دارید، جامعه خبیث، جامعه طیب، دولت خبیث، دولت طیب، تمدن خبیث، تمدن طیب. این زوجهای متضاد ارادی هن. یعنی دست خود ما هست که ما زندگی خبیث داشته باشیم یا طیب، جامعه پاک داشته باشیم یا ناپاک، دولتی پاک داشته باشیم یا ناپاک، تمدن پاکی داشته باشیم یا ناپاک. از اول تاریخ اینا بودن، الان هم هستن، در آینده هم خواهند بود. خدا بنا داره که جدا بکنه ناپاک رو از پاکیزه و قرار بده ناپاک رو بعضهو علا بعض، این ناپاک ها رو میخواد رو هم قرار بده و یرکمهو جمیعا، اینها رو تماما انباشته کنه، متراکم کنه. یرکم از همون تراکم، تراکم فارسی هم از همینه دیگه، و یجعلهو فی جهنم، بعد اینها رو همینجور متراکم در جهنم قرار بده. یعنی یک فشاری هم روشون هست، یک فشاری هم روشون هست، برخلاف بهشتیان که در فسحت هستند، در فضای باز هستند، جهنمیان در تنگنا و فشار هستند. این از فشار قبر شروع میشه تا روز قیامت و جهنم، و یجعله فی جهنم، اینا رو به همین شکل متراکم بر هم انباشته در جهنم قرار میده. اولئک هم الخاسرون، آنان یعنی جهنمی ها زیانکارانند. اونجا گفت در حسرتند تو دنیا، اینجا میگه روز قیامت که میشه زیانکارند، یعنی اصل سرمایه شون هم از دست دادند. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنة الاولین قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصیر و إن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير. خیلی آیات مهمیه، خیلی جالبه. خدای متعال می‌فرماید به حضرت رسول صلی الله علیه و آله که باز هم تو به اینها اعلام بکن، به مشرکان اعلام کن که اگر دست بردارید از اقدام علیه اسلام و مسلمان ها، خدا گذشته شما رو میبخشه. البته این بخشش همه جا اینطوریه، حواستون باشه، در غیر حق و ناسه، اون حقی که مردم به گردن هم دارن، مثلا دیونی به گردن هم دارن، و تغییر دین صفر نمیشه، باز هم فرد باید قرضش رو ادا بکنه دیگه. اینجا هم همینطوره، ولی اونچه که مربوط به حق الله خدا میبخشه. الاسلام یجب ما قبله، کسی مشرک ایمان میاره، اسلام میاره، میگیم از الان شروع کن نماز و روزتو، نسبت به گذشته خدا میبخشه. پس ببینید اسلام دنبال جنگ نیست، اونها چون دارن توطئه میکنند علیه اسلام، خدای متعال میفرماید که اینا پول خرج میکنند، به جنگ شما میان، نمیذارن شما به حج برید، نمیگذارن شما وارد مسجد الحرام بشید، شما رو اخراج کردن از اونجا، پیغمبر رو بحث داشتن که بکشن، زندانی کنن یا اخراج کنن. شما باید جواب اینا رو بدید. خدا نمیاد به جای شما به جنگه، ولی اگه شما وارد صحنه بشید خدا نصرتتون میکنه. قدرت غیبی الهی کمککار شما هست. ان تنصر الله ینصرکم. حالا اینجا میفرماید که قل، ای پیامبر به اینها بگو، خدا دستور میده، بگو للذین کفروا، به اینایی که کافر شدن، به این مشرکان تو بگو، ان ینتهوا، اگه دست بردارن اینها از توطئه و دشمنی علیه شما و مسلمون ها، یغفر لهم ما قد سلف، شطور دیدی ندیدی، هر چه تا حالا بوده بخشیده میشه، گذشته اینها مورد بخشش خدا قرار میگیره. اما اگه دست بر نداشتن و این یعودو، اگه بازگشتن به دشمنی با شما، حالا این جنگ بدر تمام شد، گفتن ما سال آینده میاییم دیگه، اینا اگه باز دوباره آمدن به سراغ شما، تصمیم گرفتن دیگه، گفتن به تقاص کشته شدگان بدر، حالا باز بریم سراغ مسلمون ها و دیگه این دفعه پرونده شون رو ببندیم، و این یهودو اگه بازگشتند، دو تا مسئله رو به اینها اطلاع بده. یک، همون سنت پیشینیان برای اینها هم تکرار میشه، یعنی بحث هلاکت الهی سنت خدا هست. من گفتم که اون، یعنی در آیه 33 خدای متعال میخواد بفرماید که اونی که گفتیم دیگه استثناء برمیداره، اونی که گفتیم این بود که تا وقتی تو در میانشون باشی اینا گرفتار عذاب الهی نخواهند شد، و یا اینکه استغفار کنن. حالا اگه اینا نه استغفار بکنن نه تو در میانشون باشی، چون دیگه پیامبر که آمده مدینه دیگه در مکه نیست، بخوان به جنگ تو بیان، یکی سنت الهیه که دوباره برای اینا تکرار خواهد شد، این سنت تعطیل بشو نیست، و دوم هم این که خود شما مسلمون ها هم اجازه دارید و باید آماده باشید که اصلا با اینها مبارزه بکنید. و این یعودو، پس اینا رو با هم باید بدانیم، ما این آیات رو باید با هم بخونیم، معنا کنیم. بعضی ها یه جمله رو میگیرن، بعد اون جمله رو معنا میکنن و مانور میدن و میگن ببینید اسلام گفته و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. آقا برید قاتلوهم به معنی بجنگید، میگن بکشید، یعنی هم اشتباه معنا میکنن، هم بریده بریده معنا میکنن، هم اسلام رو متهم میکنن. این مال اینه که آیه قبل رو نمیخونن، بعد خود فتنه رو هم درست نمیتونن معنا بکنن، کلن باعث سوء تفاهم میشن. پس چی شد؟ قل للذین کفروا ان ینتهوا، اگه اونا دست بردارن از دشمنی با اسلام و جنگ با اسلام، یغفر لهم ما قد سلف، و این یعودو، اگه دست بر ندارن دوباره برگردن به جنگ با شما، یک، فقط مزد سنت الاولین، اولا همون سنت پیشینیان در مورد اینها هم به اجرا گذاشته خواهد شد، یعنی اینکه خدا اینها رو هلاک خواهد کرد، و دوم، کار دومی که باید بکنید مربوط به شما میشه، و قاتلوهم، ببینید رفته باب مفاعله، دو طرف هست، یعنی و بجنگید با اینها، مبارزه کنید با اینها، کارزار کنید با اینها. با کیا؟ با همین مشرکینی که برگشتن دوباره برای جنگ با شما. تا کی مبارزه رو با اینها باید ادامه بدیم؟ حتی لا تکون فتنه، تا وقتی که دیگه آشوب و بحران علیه شما درست نکنن. فتنه رو قبلا هم معنا کردیم، البته فتنه معانی مختلفی داره، باید ببینیم در چه آیه‌ای قرار گرفته. مثلا در آیه 25 همین سوره هم بود، و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از آشوب‌هایی بپرهیزید که اگر اتفاق بیفته فقط مخصوص یه عده‌ای نیست، همه شما رو در بر میگیره. خب یکی از این فتنه ها چیه؟ همینه که دشمن آمده به مدینه حمله کنه، بساط اسلام و مسلمان ها رو جمع کنه، حالا ما بی تفاوت باشیم، نه جنگیم با دشمن، یا همین دوره خودمون، مثلا این همه مشکلات علیه جمهوری اسلامی، دشمن آمده حمله کرده که ایران رو اینا سه روزه برسه به تهران، یه هفتهی برسه به تهران، سه روزه خوزستان رو بگیره، یه هفتهی برسه به تهران. خب حالا اینو باید چیکار کرد؟ خب باید باش جنگید دیگه، باید باش مبارزه کرد. و قاتلوهم، به جنگید با اینهایی که اومدن حمله کردن به شما، تا که حتی لا تکون فتنه، تا وقتی که خطر اینها برچیده بشه دیگه، از بابت اونها خطری رو احساس نکنید. و یکون الدین و کله لله، دین و نظامات همش برای خدا بشود. یعنی ما که نمیتونیم نظامات اونها رو بپذیریم، اونها به جنگ مسلمان ها میان تا مسلمان ها نظامات اونها رو بپذیرند. این از سوی مسلمان ها و پیامبر قابل پذیرش نیست. فاین انتها، باز دوباره خدا متعال راه رو باز میگذاره. خیلی اینها مهمه که ما توجه بکنیم. اگر دست برداشتن، گفتن نه ما دیگه کاری به کار شما نداریم، دیگه به شما حمله نمی کنیم، علیه شما توطئه نمی کنیم. بله، امام رحمت الله علیه می فرمود که اگر امریکا دست از دشمنی بردارد، خب ما کاری به او نداریم، دست از سلطه گری بردارد. فاین انتها، اگه دست بردارن مشرکان از دشمنی با شما، فان الله یعملونه بما یعملونه بصیر، همانا خدا به آنچه میکنند بیناست. یعنی خدا اونها رو مورد عفو و بخشش قرار خواهد داد. اما و ان تولوا، اگه نه دوباره روی گردوندن از خدا، باز خواستن که با شما بجنگند، فعلمو، بدانید ای مسلمان ها، ان الله مولاکم، مولای شما خداست، سرپرست شما خداست، یاریگر شما خداست. مولا هم به معنای سرپرسته، هم به معنای یاریگره و متولی. و نعم المولا و نعم النصیر، اینجا باز هم معنای مولا تکرار شده. نعم المولا، چه سرپرست خوبی خدا، و نعم النصیر، چه یاریگر خوبی خدا. خوش به حالتون که خدا بخواد سرپرست شما باشه. خب این آیاتی که خوندیم یک سره آیات راهبردی هست و باید پیوسته مورد توجه ما باشه. من بعضی از این آیات رو یک بار دیگه مورد توجه میدم، و یا بعضی از فرازها رو لااقل. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، دشمنان شما هم پول خرج میکنن برای دشمنی با شما، حواستون باشه، جان خرج میکنن، مال هم خرج میکنن، ولی شما باید با اونا مقابله بکنید. و البته اونا شکست خواهند خورد. فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، غیر از این که به جهنم هم میرن. والذین کفروا الی جهنم یحشرون لیمیز الله الخبیث من الطیب، حواستون باشه که در کدوم جبهه هستید، جبهه خبیث ها یا طیب ها. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنة الاولین و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. خب از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که جزء متقین و انسانهای با تقوا باشیم. یکی از فرازهای راهبردی دیگری که خوندیم همین بود که فرمود ان اولیاءه الا المتقون، متولی مکانهای مقدس فقط افراد با تقوا هستند. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل نماز واقعی باشیم، پیوسته ارتباط خودمون رو با تو حفظ بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از جانمون، مالمون، آبرومون در راه گسترش دین تو توفیق پیدا بکنیم، استفاده بکنیم. خدایا ما رو جز طیب ها قرار بده. به ما توفیق عنایت بفرما زندگی فردیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، سیاسیمون، اقتصادیمون، همه و همه زندگی طیب، پاکیزه و مطابق معیارهای شرع باشه. خدایا جامعه اسلامی رو در برابر دشمنان خودش بصیر قرار بده. دشمن شناسی عنایت بفرما. امت اسلام دشمنان خودش رو بشناسه و در برابر اونها وحدت خودش رو حفظ بکنه و یک پارچه در برابر دشمن بیسته. خدایا ما رو از نصرت خودت و ولایت خودت بهرمند بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.